أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعله لذا ذكر الأكثر بل مثله في الإيذاء إلى الأصحاب في مسألة الإغرار بالنسب أن أحد الأخوين إذا أغر بثالثين دفع إليه الزائد أما يستحقه بإعتقاده وهو الثلث. بهتر این بود که فرمودن اگر در یک مالی دو نفر با یک دیگر شریکن و احد الشریکین اگر آمد اقرار کرد به این که ثلث این مال مال زیده، مرحوم شیخ فرمودن که مشهور در اینجا وقتی که این مقر اقرار میکند به این که ثلث این مال برای زیده، میان این ثلث رو حمل میکنند بر اشاعه. و این مسئله رو توضیح دادن و فروعی در اینجا بود و احتمالاتی در اینجا بود. عرض کردیم که مجموعاً دو احتمال مهم در اینجا هست. اینجایی که احد الشریکین اقرار می کند به این که ثلث مال برای زیده و فرض کلام در صورتی است که شریک دیگر انکار می کنه. اینجا یک نظریه این است که اون چه که در ید شریک دیگر هست فقط حلف بشود بر ضرر مقرله، یعنی شریک دیگر اون مقداری را که استحقاق داره مال خودشه، زائد بر او را که در ید او هست ما در حکم طلب بدانیم، منتها طلب از جیب مقرله. این یک احتمال بود که روی این احتمال می گفتیم این مقداری که دست مقره مقر بیاد سهم خودش رو برداره و زائد بر اون چرا که استحقاق داره اون مقدار زائدی رو که باقی میمانه در اختیار مقرله قرار بده. احتمال دوم این بود که اون شریک دیگر سهم خودش رو بر میداره و زائد بر سهم خودش به عنوان یک مال مشترک مقر و مقرله، اون زائد در حکم حلف هست، حلفی که از جیب مقر و مقرله می رود. نتیجه این احتمال این می شد که این نصف دیگری که در اختیار مقره، مقر باید این نصف را بین خودش و بین مقرله تنصیف بکنه. نتیجه احتمال قبلی این بود که این نصفی که در اختیار مقره، مقر سهم خودش را که ثلث از مجموع این خانه برمیداره زائد بر او را در اختیار مقرله قرار میده. اما نتیجه این احتمال این است که باید بیاد این نصف را تنصیف کند و بالمناسبه بین خودش و مقرله تقسیم بکنه. بعد مرحوم شیخ اینجا آمدن برای اون احتمال اول یک توجیهی رو ذکر کردن و خلاصه اون توجیه این بود که شار انکار اون شریف را پذیرفته. شارع میگوید اون شریک دیگر میتواند انکار بکند، انکارش هم مورد قبوله. بگیم اینی که شارع اذن در انکار داده، معناش این است که سهم مقرب له تنها فقط باید حساب بشه. اون چه که در ید شریک دیگر هست فقط باید به عنوان سهم مقرر له محسوب بشود و تلف از جیب مقرر له باشه و در نتیجه اون چه که در ید مقره مقر میاد قصه خودش رو بر میداره، مقداری که زائد هست اون مقدار زائد رو برمیگردونه به مقرره. اون وقت حالا برای همین مطلب یک تعییدی رو میخوان ذکر بکنن. میفرماین که به اکثر فقها، بلکه بعضی ها به همه فقها آمدن در مسئله اقرار به نسب این فرع رو ذکر کردن که اگر کسی از دنیا برود ابتداءً دو تا برادر به عنوان وارث او باشند، اگر احد الاخوین اقرار بکند نسبت به یک شخص ثالثی، بگه زید هم برادر ماست، که در نتیجه اون هم باید از این مال میت ارث ببره. احد الاخوین اقرار میکنه به نسب، دیگری انکار میکنه، دیگری نمیپذیره. مشهور در اینجا گفتن احد الاخوین سهم خودش رو برمیداره که ثلث باشه، اون دیگری هم که منکره سهم خودش رو برمیداره که نصف باشه. اون مقداری که باقی میمانه او رو باید بدن به مقرره. مشهور و فقها در این مسئله اقرار به نسب نیامدن بگن حالایی که اون برادر دیگر انکار کرد این مال عرض شود، یعنی نصف مال به اون منکر ببره، نصف دیگر مال رو مقر و مقرره به تنصیب بیان ببرن، مسئله مناصفه رو مطرح نکردن. این هم یک مؤیدیست برای اون قول اول و احتمال اولی که بیان شد. حالا الان عرض میکنیم، اجازه بدید. تمام این مطالب که قول اول رو با یک وجهی شیخ آمدن تقویت کردن با عبارت نعم یمکن ان یقال، و آمدن فرمودن که شاید این فتوای مشهور در باب اقرار به نسب هم بر طبق همین قاعده باشه، که نتیجهش این میشد که اون مقداری که در ید منکر زائدن بر حق منکره، نتیجهش این میشد که اون مقدار یطلق و من مال مقرره. بعد از بیان این میفرماین ولیکن لا یخفا ضعف این احتمال، این احتمال احتمال ضعیفیه. میفرماین شار در این جایی که اقرار این مقر را معتبر دانسته، شار به مقتضای واقع اقرار الزام میکنه، یعنی وقتی شارع میگه اقرار این مقر ما معتبره یعنی شارع الزام کرده است مقر را به واقع اقرار. واقع اقرار رو ببینیم مقتضا چیه، یعنی از این مقر سوال کنیم بگیم تو چی میخوایی بگی، تو حرف حساب چیه. واقع اقرار این است که مقر میگه من و مقرله حلستویه باید ببریم از این مال. اونی که واقع اقرار اینه، مقر میگه اونم برادر من هست یا اونم در ثلث این خانه شریک ماست، من و مقرله و شریک دیگر هر سه حلستویه باید از اینجا ببریم، حالا یا بل ارث یا به غیر ارث. شاره هم وقتی اقرار این رو معتبر میدانه، اعتبار اقرار معناش این است که شاره مقر را ملزم میکند به این که به واقع اقرار عمل بکنه. واقع اقرار این است که علستویه ببرن. بنابراین اون مقداری که در ید مقره روی این بیان باید بین مقر و مقرله علستویه تقسیم بشه، یعنی نصفش مال مقر نصفش هم مال مقرله. بعد می فرماید اما اون معیدی که آوردیم که مسئله اقرار به نسب هست، می فرماید بله این اقرار به نسب و این معیه مطلبیست که مرحوم کلینی بر طبقش فتوا داده، قبل از او فضل ابن شازان این فتوا رو داده. ولیکن جماعتی از متأخرین گفتن که این فتوا در خلاف قاعده، یعنی قاعده یه چیز دیگری رو اقتضا میکنه. قاعده این نیست که ما بیاییم بگیم اون نصف خانه که در اختیار منکره اون به کنار، این نصف دیگر مقر اون سهم کلی خودش رو جدا کنه، زائدش رو بده به مقرره. قاعده همینیست که الان خوندیم، باید مقر را به واقع اقرار ما ملزم بکنیم. واقع اقرار این است که مقر میگه من سهمم بیش از مقرله نیست، من و مقرله علستویه از اینجا سهم داریم. پس باید اونی که در ید مقره این بالمناسبه تقسیم بشه. لذا شیخ مرمد جماعتی از متأخرین از فقها ها تصریح کردن که این فتوای متقدمین این برخلاف قاعده. اون وقت خود مرحوم شیخ میفرمد حالا اگر کسی سوال کنه این فتوای متقدمین رو چه مبناییه، میفرمد اینجا ما دو تا روایت داریم یا بیش از دو تا روایت، روایاتی داریم که اینها ضعیفت السندن بر حسب بعضی از سندهاش، ولیکن منجبر به عمل اصحابه، یعنی ضعف سندش به عمل اصحاب به این روایات جبران میشه. اون وقت میفرمد این روایات ازش استفاده میشود که اون مقر حصه خودش رو میبره و زائده بر حصه خودش در اختیار مقرله قرار میگیره. که روایات شیخ در اینجا نقل میکنن، میفرمان حالا تفسیر کلام در باب اقراره. به سور در قرآن سلس مضمون نه سلس مقدار خیلی خوب. نه ببینید این میگه که همانطوری که من سلس مجموع این مال رو استحقاق دارم، دیگری هم سلس مجموع رو استحقاق داره. اینه اقرار، اینه اینو نمیگه که نه، میگه من ببینید میگه ببینید حالا قبل از اقرار به نسب، در اقرار به خانه دو نفر توی خانه شریکن، حالا احدهما میگوید که آقا زیدم با ما شریکه، یعنی این خانه ثلثش مال منه، ثلثش مال شریک دیگره، ثلث سوم مالمون مقرره. نه اینو که نمیگه، این میگه از این مجموعه خانه من ثلث میداره، نمیگه یک شیشون از سهم من یک شیشون از سهم او. ولذا گفتیم این رو در جایی که دو تا خانه معین باشه و مقررم بیاد اینطور اقرار کنه. اون روز مرحوم شیخ بیان کردن یک کسی بیاد بگه آقا یک شیشون از این مدرسه من اقرار میکنم مال زیده، یک شیشون از خانه منم مال زیده، خب اینجا اشاعه چیزی وجود نداره، اینجا یک شیشون از مدرسه رو باید جدا کنن، اگر اقرار نافذ باشه یک شیشون از خانه. این چنین هم نیست، اگر یک شیشون از مدرسه رو ندادن بیاییم به جایی این از او از سهم خودمون کم بکنیم. در مال معینی که جدا باشه مسئله این طوره، اما الان فرض این است که نه، مال مسئله شراکت درش هم و تعین درش وجود نداره. خب و لعله لذا ذکر الاکثر، لعله یعنی اینی که اون جزء زائد در جد منکر، اون چون به اذن شارع طلب شده هست از مال مقرله محسوب بشه، چون به اذن شارع بوده پس از مال مقرله محسوب بشه. اکثر فقها ها روی همین جهت ذکر کردن، بلکه نسبت داده فخر محققین در ایضاء علل اصحا بیش از اکثر در مسئله اقرار به نسب، ان احد الاخوین اذا اقر الثالثین، اگر یکی از دو برادر اقرار بکنن نسبت به شخص سومی، دفع اون احد الیه به اون ثالث از زائد اما یستحق، زائد از اون چرا که استحقاق دارد او را به اعتقاد خودش، خود این احد الاخوین چقدر استحقاق داره؟ ثلث، زائد بر این ثلث رو بده به مقرره. اما یستحق و اون احد الاخوین او را به اعتقاد خودش و بود ثلث، بود یعنی ما یستحق و همان ثلث، ولا یفتر الیه نصف ما فی یده. فقها فرمودن مقر لازم نیست که دفع کند به مقرله نصف اون چه که در اختیارشه. خب اونایی که میگن نصف ما فی یده رو باید دفع کنه دلیلشون چیه؟ این نظرن تعلیل برای این است که نصف ما فی ید رو باید دفع بکنه، نظرن الی انه اقر به تساویه ما، چون اقرار کرده به تساویه مقر و مقرله در مال مورث، و کل ما حصل هر چیزی که موجود باشه کان لهما، یعنی للمقر و المقرله، و کل ما خوبیه خانه کذاله، خوبیه یعنی حلاک شده باشه، حتی که از بین هم رفته خانه کذاله، یعنی هم از مال مغر رفته هم از مال مغرله. خب اینا همه دنباله اون نظرنه، نظرن هم تعلیل برای چی بود؟ تعلیل برای جبعه، جبعه و نیست، نه تعلیل برای لایتفه. گفتیم ولا یکفا الیه نصف ما بیده، که اونی که میگه باید دفع بکنه دلیلش اینیست که خوندیم. خب هازا خود هازا ولیکن لا یکفا ضعف هازل احتمال، این احتمال که در عبارت نعم یمکن ان یقال اون جیم میفرمان احتمال ضعیفیه من جهت ان شارع الزم به مقتضى الاقرار معاملت المقر مع المقرله بما یقتضیه الواقع الذی اقر به. شارع الزام کرده به مقتضای اقرار. به چی الزام کرده؟ به اینکه مقر با مقرله معامله کند به واقع اقرار بما یقتضیه واقع الذی اقر به، اون واقعی که خود مقر به اون واقع اقرار کرده. خب پس این مقدمه که به مقتضای اینکه اقرار رو شارع نافذ میدونه، شارع ملزم میکنه که مقر با مقرره به مقتضای واقع عمل بکنه. و من المعلوم ان مقتضى الواقع لو فرض العلم به صدق المقر، مقتضای واقع لو فرض العلم به صدق المقر، اگر واقعا مقر صادق باشه. چون در این فرض اگه واقعا نباشه که هیچی، ما داریم مقتضای واقع رو بررسی میکنیم. مقتضای واقعا در این فرض است که واقعا مقر چیه؟ راست بگه. اگر راست بگه و کون ما بیده علا حسب اقرارهی به مناسبه، اون که در گردش هست به حسب اقرار خودش این به مناسبه باشه. و اما المنکر عالمن، اونی که عالمن انکار میکنه، یعنی میدونه که این همش مال او نیست، یه مقدارش هم مال اون شخص ثالثه، و یکون ما بیده مال مشترک، مال مشترک میشه. اگر منکر جاهل باشه، میگه ما دلیل نداریم این شخص سوم ما شریک باشه، لذا اونی که در ید منکره، منکر درش تصرف میکند و تصرف منکر در او چیه؟ حلال. اما اگر منکرم واقعا عالمه، واقعا میدونه اقرار مقر درست بوده، اما در مقام ظاهر آمد انکار کرد و انکار ظاهری رو هم شارع برای ترتیب اثر قائله، اما واقعا فقط باید در حصه خودش تصرف بکنه، لا یحل له منه الا ما قابل حصته اما فی یدهما، حلال نیست برای منکر تصرف مگر اون چی که مقابل با حصه خود منکر هست، اما فی یدهما، از اون چی که در ید این دوتار، یعنی در ید مقر و مقرله، یعنی اون چی که مقابل حصه از ما فی یدهما، یعنی اون چی که در ید مقر و مقرله یک طرف قرار میدین، اون چی که در ید منکر هم هست یک طرف، اون چی که در ید منکر هست و به اندازه حصه خودش در مقابل مافیت هما هست میتونه در اون تصرف بکنه. اما و زائد و حق لهما علیه، زائد حقی برای مقر و مقرله علیه، یعنی علی المنکر، که در ید او هست و تصرفش در اون زائد حلال نیست. این راجع به اصل مطلب. ببینید تا اینجا عبارت قبل رو ببینید، اون نعم یمکنن یقال که خوندیم در درس قبلی ها و لعله، تا اینجا اون مقدار رو مرحوم شیخ رد کرد. حالا در اونجا برای نعم یمکنن یقال آمدن ادرار به نسب رو به عنوان معید ذکر کردن، حالا از اینجا به بعد معید رو هم خراب میکنه مرحوم شیخ. و اما مسئلت الاقرار به نسب فالمشهور و انصارو الى ما ذکر، مشهور همین حرف رو زدن، مشهور گفتن اون چه که در ید مقره تنصیف میشه یا نمیشه؟ نمیشه. مشهور گفتن در باب اقرار به نسب اون چه که در ید احد الاخوینه بین خودش و مقرره تنصیف نمیشه، و بلکه احد الاخرین سهم خودش رو برمیداره، زائرش رو میده به مقربله. و حتی این قول را کلینی از فضل ابن شازان علاوه شر اعتماد، یعنی صرف حکایت هم نیست، این طوریست که فقط نقل قول کرده باشه، طوری هم نقل کرده که اعتماد کرده، بل ظاهره جعل و فتوا که روایته، بلکه ظاهر کلینین است که فتواش رو هم مانند روایت قرار داده، یعنی اونی که نظریه فقهیش هست مانند اونیست که روایت کرده، روایتی رو در همین بحث مرحوم کلینی نقل میکنه، فتواش رو هم مطابق با همان روایت منقول قرار داده. ظاهر کلینی جعل فتوای خودش هست مانند روایتی که خود کلینی نقل کرده. الا انه سبح جماعه ممن تاخر عنهم به مخالفت این قاعده، جماعتی گفتن این روایت مخالف با قاعده، فتوای مشهور با قاعده مخالفت داره، حتی قواف المسالک الحمل على الاشاعه، شهید ثانی در مسالک حمل بر اشاعه کرده و گفته است که ما باید این، حالا روایت شو میخونید، روایت یه جوری توجیه کرده که حمل بر اشاعه بشه و نتیجتا همون مسئله مناسبه بشه و تبعیت کرده شهید ثانی رو سبتش صاحب مدارکه مرحوم سید محمد و سید الریاض که هر دو هم صاحب مدارک هم صاحب الریاض یه شرحی بر مختصر و نافع محقق دارد، فی شرح نافع، نافع هم مختصر و نافع. مظاهر ان مستند المشهور بعض روایات ضعیفه، روایاتی که از سند ضعیفه، المنجبر به عمل اصحاب الحدیث، به عمل فقهای حدیث جبران میشه. البته این نظریه مشهور علماست که میگوین اگر سندی ضعیف بود چنانچه فقها به اون روایت ضعیف و سند عمل کرده باشند، عمل فقها جبران می کند ضعف سند را. خب اصحاب حدیث مثل فضل بن شازان و کلینی بند و غیر این دوتا، حالا روایت را نقل می کند و روز صدوق مرسله، صدوق که روایت رو اصلا سند رو درست نقل نکرده به صورت مرسل نقل کرده، و شیخ توسی روایت رو مسندن نقل کرده، ان ابی البختری و وهب ابن وهب از امام باقر از امام صادق جعفر ابن محمد ان ابی امام باقر قال امام باقر علیه السلام غزا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل مات، یک نزاعی شد آمد در خدمت حضرت، مورد نزاعی بود که مردی مرد و ترک ورثتن، ورثه رو باقی گذاشته بود، و اقر و احد الورثه به دین علی ابی، از این روایت اول ربطی به اقرار به نسب نداره، احد الورثه گفت با این پدر ما که از دنیا رفته به فلانی بدهکاره، دینی داره. خب دیگران گفتن نه، ما قبول نداریم چنین دینی نیست، باید مالو بین خودمون عرض می شود که تقسیم بکنیم و عرض کاری به دین هم نداریم. واقعا این مسئله خیلی مسئله مهمیه که حالا هر زمان هم داره میگذره دیگه عمل به اون که حالا مربوط به دیون میت هست، مربوط به امور واجبه میت هست، اینا داره کم کم متاسفانه ضعیف میشه، حتی اصلا به این لحظه ببینید همین تنگوشش این اتفاق افتاده بود در دفتر ما، کسی از این آیین روحانیون نقل میکرد، بود در تهران کسی مرد اما در وصیت نامش نوشته بود و به وصیش هم گفته بود من فلان مقدار خمس میده کارم، فلان مقدار دین دارم، گفت بعد که این ورثه 7-8 نفرم بودن، معمولا هم نوعشون هم مرد بودن، نشستن دور هم برای اینکه عمل کنن به وصیت نامه. وقتی گفت در درجه اول باید این دویون مجید رو ما بدید، بعضی هم مخالفت کردن. وقتی گفتش که خب اگر دویون مجید رو ندید، این مجید شما اونجا گرفتاره، او معذبه. خب یکی از بچه هاش گفتش که حالا اون یک نفر معذب باشه خوبه یا ما ده نفر معذب باشیم اینجا؟ ما که ده نفر هستیم، حالا بخواییم همه پولا رو بدیم برای دویون رو ما معذب بشیم، خدا هم نمیپسنده این رو. این جریان این حسنایی هست. و اقر را طلبه نرم میکرد که واسطه بود، و اقر را گفت بلاخره استدلال کردم دیگه. و اگر احد الورثه به دین علی ابی، خب حضرت فرموده است که انه یلزم ذلك فی حصته به قدر ما ورث، فرمودن که این لازم است، ذلك این دین فی حصته در حصه مقر به قدر ما ورث. ولا یکون ذلک فی ماله کله، اما در کل مالش نیست. مثلا ببینید خود این ورثه که اقرار کرده به اینکه دینی بر این پدر من هست، فرض کنید که دین عرض میکنم که 1000 تومن بوده، ورثان 10 نفر بودن. حالا فرض در جایی میرن که این ورثه همه از سبیه میبرن، این 10 نفر هر کدام باید 100 تومن بدن تا این 1000 تومن داده بشه. حالا اگر فرضم بکنیم که هر کدام یکی از این ورثه مالا مثلا 10000 تومن بوده، هر کدام 1000 تومن میبره، حضرت فرمودن که این کسی که اقرار میکنه لازم نیست که کل 1000 تومن خودش رو برداره به عنوان دین بده، بلکه در حصه خودش به قدر ما ورد. یعنی این اگر باید دین رو میدادن 100 تومن از این کم میشد، حالا 100 تومن ازش کم بشه 900 تومن در میداره، 100 تومن رو به عنوان دین میده. بله؟ نه، به قدر ماورد در حصه خودش به قدر ماورد، یعنی این 1/10 ارث میبرده، حالا 1/10 دین رو باید بده. نه اینکه رضا حضرت دنبالش برای اینکه همین تراهم نیا فرمودن به قدر ماورد، یعنی این 1/10 ارث میبره، پس 1/10 دینم بر ذمه این هست، فی حصه خودش به قدر ماورد. ولا یکون ذلک این دین در مال خودش تماما، لازم نیست که 1000 تومن همه رو بیاد بپردازه. خب بعد و این اقر و اثنان، حضرت فرموده اگر 2 نفر از ورثه اقرار کردن، این 2 نفر هم عادل باشن، چرا میفرمد و کانا عدلین؟ چون بیانه محقق بشه. اگر 2 نفر اقرار کردن و بیانه محقق شد، اجید ذلک علی الورثه، یعنی این دیگه بر همه ورثه، یعنی باید بیان کل 1000 تومن رو از مال جدا بکنه. صورت سوم و ان لم یکونا عدلین، باز الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا، در حصه خودشون به همون اندازه‌ای که ارث میبرن، یعنی 1/10 این 1/10 بود، 30 تومنشو بردارن بپردازن. و کذاله ان اقر احد الورثه به اخ و او اختن، احدی از ورثه بگیم خب من یه برادر دیگه هم ما داریم، یه خواهر دیگه هم داریم، دیگران قبول نکنن برادری او رو، این دیگه اقرار به نسبه. و انما یلزم او ذالک فی حصته. خب شاهد سر همینه که حضرت نمی‌فرماید اونی که در دست مقره بین خودش و مقرره چی بشه؟ تنصیف بشه. مثلا در حصه خودش، منتها در حصه خودش که قدر ماغرش باید کم بشه، یعنی 1/10 اگر این برادرم می آمد چه مقدار مثلا کم می شود، حالا هم باید کم بشه. حالا سهم خودش رو برمی‌داره، اون زائدش رو برگردونه به مقرره. این چنین نیست که کل سهم مقرره بیا در حصه همین مقرره. خوندیم از این بودن؟ نه دیگه، حالا حکمش داریم بیان میکنیم. حالا نه دیگه، نه اون در کل برکتیه. بله اون در کل برکت. اگه عرض این بودن خوندیم که در جمیع برکت. خب این عرض میشود که یک روایت و بالاسناء قال قال علیون بالاسناء در یک حدیث مسند هست که امام باقر فرمودن که قال علیون علیه السلام من اقرر لأخی و هو شریکم فی المال. کسی که برای برادرش اقرار بکند اون مقرره هم میشه شریک، اما ولای از کتون نسبه با اقرار یه نفر نسب ثابت نمیشه. و این اقرر اثنان، اگه دو نفر هم اقرار کردن باز نسب ثابت نمیشه. پس جزاله الا ان یکونا عدلین، اگر اون دو نفر عادل باشن. و یثبت نسبه و یدرك میراث معهم، اونم مثل یکی از ورثه میشه و تعیین میشود در میراث با اونها. و از کتاب قرب الاسناد روایت الخبرین، این دو تا خبری که خوندیم عن سندی ابن محمد. خب حالا چرا شیخ این مطلب رو فرموده؟ فرمد و در قرب الاسناد روایت خبره از سندی ابن محمده و تمام کلام این محله من کتاب الاقرار و الميراث انشاءالله. علت این که شیخ این جمله رو اضافه میکنه، چون در اونجا فرمود بعضی از روایات ضعیفه، روایت صدوق که مرسلت، اون روایت شیخ طوسی هم از ابن بختری و وهب ابن وهبه که وهب ابن وهب عرض می شود که کذاب معروف هست و مورد مورد توصیق هم نیست و مورد قصد. اون روایات سندش ضعیفه، اما شیخ فرماید که حالا کسی خیال نکنه که فقط سند ما یک طریق داریم و یک سند، همین روایات به سند دیگر که در اون سند از سندی ابن محمده که سندی ابن محمد رو نجاشی توصیق کرده. نجاشی گفته است که سندی ابن محمد ثقتون، لذا روایت موثق هم شیخ محمد فرمد در این مسئله ما داریم. خب این مسئله تمام شد. حالا مسئله دیگری که شروع می کنم این است که اگر در یک معامله واحد چیزی را که قابلیت ملک دارد و چیزی را که قابلیت ملک ندارد بفروشه، در مسئله قبلی در معامله واحد انسان چیزی که مال خودش بود و چیزی که مال دیگری بود به یک معامله واحد میفروخت، در این مسئله چیزی که قابلیت ملک داره مثل گوسفند و چیزی که قابلیت ملک نداره، یعنی شرعاً شارع برای اون ملکیتی رو اعتبار نمی کنه مثل خمر خنزیر، اگه در یه معامله واحد فروخت چیه حکمش؟ شیخ می فرماید اینجا اولا بعضی ها ادعای اجماع کردن که معامله نسبت به اون مقداری که یقبل الملک معامله صحیح، و بعد می‌فرماید ما در ادله بطلان فضولی آمدیم یک روایتی رو از صفار نقل کردیم، اطلاق اون روایت صفار در اینجا میاد. اون روایت صفار در صفحه 127 مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، اونجا فرمودن که فیزه ما غرب فی توقیع العسکری الى الصفار لا یجوز و بیع و ما لیس یملک. خب بیع چیزی که ملک نیست این صحیح نیست. بله؟ صفحه 127 خط حق محسوب میشه. نهم، حق نهم، ولما ورد فی توقیع العسکری الى السفار ما یجوز و بیع و ما لیس یملک. خب شیخ میفرماید این روایت اطلاق داره. اطلاق یعنی چه؟ اینجا دو تا بیان مرحوم سید در حاشیه داره برای اطلاق این روایت. یک بیان این است که ما بگیم کاری به مورد سوال نداشته باشیم. مورد سوال ظاهراً در یه زمین بوده که اون زمین در کنارش و جزئی از این زمین، زمین وقتی بوده. حالا سوال کردن که ما میتونیم این رو بفروشیم یا نه. هر زمین فرمودن چیزی که ملک نیست لا یجوز و بیع او. این لا یجوز و بیع او ما لیس یملک، اگر این با قطع نظر از مورد سوال بگیم آقا یه قاعده کلیه، قاعده کلی که شد اطلاقش میشه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی یعنی ما لیس یملک، چیزی که ملک نیست مطلقا، اهم از این که قابلیت ملک رو اصلا نداشته باشه یا این که قابلیت ملک رو داشته باشه. حالا چیزی که قابلیت ملک رو نداره مثل وقت، علایه داخل در این اطلاق هست. این یک بیان برای این اطلاقی که عرض می شود در اینجا هست. خب اطلاق از اینطور شد، چیزی که اصلا قابلیت ملک نداره مثل خمر و خنزیر را شارع آمده ممنوع عنل ملکیجه کرده مثل وقت. یه بیان دومی هم برای اطلاق وجود داره که دیگه اون اطلاق لفظی نیست و اون این است که بیاییم با توجه به خصوصیت مورد سؤال ما بیاییم این رو معنا بکنیم که مورد سؤال در مورد عرضی شود که وقت بوده و اون این است که حضرت هر کل استفسار کردن. در اینجا مراد از اطلاق با توجه به خصوصیت مورد سؤال عرض می شود که حضرت هر کل استفسار کردن. حالا این رو توضیح می دید مسئلتون لو باع ما یقبل و تمملک، چیزی که قابلیت تمملک رو دارد و ما لا یقبل و چیزی که قابلیت نداره مثل خم خنجیر، لو باع صفتن یعنی در یه معامله به ثمن واحد صحت المملوک عندنا، در مملوک صحیح عندنا کما فی جامع المقاصد، یعنی محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده عندنا اجماعا کما عن القنیه و یدل علیه اطلاق و مخاطبت استقار المتقدمه. متقدم عرض کردن در صفحه 127 مکاتبه صفار گذشت، خواستید مراجعه کنید در وسائل جلد 12 باب 4 این روایت، در باب 2 جلد 12 باب 2 این روایت آمده. مکاتبه صفار که توقیعی است که به امام عسکری علیه السلام نوشته و سؤال کرده از یه موردی، امام در جواب فرمودن یجوز و بیع و ما لیس یملک، بیع اون چی که ملک نیست صحیح نیست. اطلاق رو گفتیم دو جور میتونیم در اینجا بگیم، یکی اطلاق لفظی، بگیم لیس یملک اطلاق لفظی داره، یعنی لیس یملک مطلقا ملک نیست، اهم از این که قابلیت ملک ندارد نصف هم و خنزیر، جان که قابلیت ملک رو داره شارع آمده معنی کرده مثل وقت مال موقوفه، مسئلش همینطوره. او وقت بگیم این جل اطلاق عرض می‌شود که جلالت داره بر این که خب در مانعنوکی اونی که ملک نیست به اشتهی نیست، اما اونی که ملک هست مملوک بیعش صحیح. بیعش بیان دوم برای اطلاق این است که مراد از اطلاق در عبارت شیخ انصاری حرف الاستفسار یعنی امام می‌فرماید که این که شما میاد در اینجا یه چیزی که ملک نیست میفروشید دیگه این صحیح نیست. دیگه سوال امام استفسار و تفصیل طلب تفصیل نکرد که آیا اینی که شما ملک نیست میفروشید زمینه میکنید با شیء مملوک یا زمینه نمیکنید. آخه در دنباله روایت هم داره و انما یجب الشراء فیما یملک، اونی که درش اونی که ملک هست شراء در او صحیحه. دیگه این سوال نشده که آقا اون مملوک که شما میگید صحیحه و امام فرمان صحیحه، دیگه امام نپرسیدن که آیا زمینه به غیر مملوک میشه زمینه نمیشود. پس اینم بیان دوم برای اطلاق که مراد از اطلاق هر کل استفسار. امام که میفرمان معامله در مملوک صحیح هست، هر نگذاشتن که مملوک به غیر مملوک زمینه بشود یا زمینه نشود. نه، او اطلاق لفظی اطلاق غیر لفظی میشه، فرقش فقط در پنج جهت هست. خب و دعوا بعد هر میشود که بعضی آمدن ادعا کردن انصراف را، گفتن این اطلاق انصراف دارد الى صورت کون بعض القریت المذکوره فیها، بعضی از این قریه، قریه که ذکر شده در فیهای در اون مکاتبه، گفتن آقا این اصلا رفتی به مال لا یقبل و تملک نیست، بعضی از این قریه مال دیگران بوده، مال الغیر بوده، سؤال از مال لا یقبل نیست. شیخ میفرمد ادعای انصراف ممنوعتون. چرا؟ چون انصراف دلیل میخواد، وجه میخواد و اینجا وجهی برای انصراف وجود نداره. بله؟ اگه بله زمینی بوده در یه قریه بوده میخواستن بفروشن در سوقی صفا، بعضی ها گفتن این عنوان یعنی شبهه این بوده که یه مقدارش موقوفه باشه. بعد بگیم که اینی که صفار سوال کرده سوالش از این بوده که بعضی از این قریه مال غیر بوده نه اینکه موقوفه بوده، که حملش کنیم در این صورت وقتی که رفتی به مانندی اصلا نداشته باشه که این فهمت درشی نداره. حالا توضیح بیشتر روایت رو فردا انشاءالله عرض کنیم. صلی الله علیه و آله.